صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با سلام و درود به همه شما یاران و همراهان گرامی رادیو فردا در این بامداد سه‌شنبه چهارم تیر ماه 1392. امروز هم در استانهای مازندران، گلستان، گیلان، اردبیل و زنجان هوا ابری همراه با بارانهای پراکنده، در آذربایجان شرقی و غربی نیم ابری و در تهران و سایر نقاط کشور هوا آفتابی خواهد بود. حداکثر دمای هوا امروز در تبریز، ارومیه، گرگان، رشت، زنجان، قزوین و همدان 27 درجه بالای صفر، در اردبیل و بابلسر 23 درجه بالای صفر، در سنندج، ایلام، کرمانشاه، خرم‌آباد، بروجرد، شهرکرد و شاهرود 31 درجه بالای صفر، در تهران، سمنان، مشهد و اصفهان 33 درجه، در یزد، شیراز، کرمان و بیرجند 37 درجه، در بندر عباس و زاهدان 38 درجه بالای صفر، در اهواز و آبادان 46 درجه بالای صفر. خنک‌ترین شهر چالوس با حد اکثر فقط 15 درجه بالای صفر، مثل اینجا در پراگ پایتخت جمهوری چک حد اکثر 15 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در همراهی همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، بابک غفوری آذر و فریدون زرنگار در تهیه گزارش‌های تصویری و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در زمینه‌های مختلف. پیش از هر چیز به خبرها میپردازیم. امروز هم در همراهی شاهین بشیری هستیم که خبرها رو در طول شب برای ما و شما پیگیری کرده. با سلام به شما.
سلام به شما و سلام به بینندگان و شنوندگانمون. باراک اوباما میگوید از تمام مجاری قانونی برای بازگرداندن ادوارد سنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی این کشور، استفاده خواهند کرد.
Yeah, what we know is that we're following all the appropriate legal channels and working with.
اوباما افزود که با کشورهای مختلف در این زمینه همکاری می‌کنند تا قانون اجرا شود. وزارت دادگستری آمریکا در تلاش است روسیه را به استرداد ادوارد سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت آمریکا، قانع کند. سنودن که از هنگ کنگ به مسکو رفته، از اکوادور تقاضای پناهندگی کرده است، اما روشن نیست که مسکو را ترک کرده یا هنوز در آنجاست. فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در رأس هیئتی برای شرکت در نمایشگاه و نشست بین‌المللی اتم اکسپو 2013 عصر دوشنبه وارد شهر سنت پترزبورگ روسیه شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، عباسی در این سفر علاوه بر شرکت در مراسم گشایش نمایشگاه و نشست بین‌المللی اتم اکسپو 2013، در نشست بین‌المللی دانش اتمی در قرن 21 نیز شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری قطر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر، روز سه‌شنبه رسما اعلام خواهد کرد که قدرت را به پسرش شاهزاده شیخ تمیم واگذار می‌کند. شبکه الجزیره مستقر در دوحه نیز گزارش داد که امیر قطر روز دوشنبه در دیدار با اعضای خانواده سلطنتی و سایر چهره‌ها و مقام‌های قطری آنها را از تصمیم خود آگاه کرد. کاخ امیر قطر روز سه‌شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرده است. شیخ حمد در سال 1995 با کودتا علیه پدرش شیخ خلیفه بر سر کار آمد. گزارش ها از تهران حاکی است که مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر افشین اوسانلو، فعال کارگری و زندانی سیاسی، روز دوشنبه در تهران برگزار شد. به گفته یکی از نزدیکان خانواده افشین اوسانلو به رادیو فردا، مقام های امنیتی از خانواده او خواسته بودند از دادن شعار خودداری کنند و شماری از ماموران و لباس شخصی ها نیز حضور داشتند. سهراب سلیمانی مدیر کل زندان های استان تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که افشین اوسانلو پنج شنبه شب به دلیل سکته قلبی در بیمارستان شهید رجایی کرج فوت کرد، اما به گفته خانواده افشین اوسانلو او هنگامی که به بیمارستان منتقل شد درگذشته بود. دادگاه بدوی در میلان ایتالیا سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق را به جرم سوء استفاده از قدرت به 7 سال زندان و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد. برلوسکونی در پرونده رابطه جنسی با یک دختر زیر 18 سال محکوم شده است. دادگاه حکم داده است که برلوسکونی در سال 2010 هنگامی که هنوز نخست وزیر بود با کریم المحروق رقصنده سابق یک کلوپ شبانه که در آن موقع هنوز زیر سن قانونی بود رابطه جنسی داشته و به او پول پرداخت کرده است. نخست وزیر سابق همچنین در مورد اتهام سوء استفاده از مقامش برای رها کردن این دختر از دست پلیس مقصر شناخته شده است. یک رشته انفجار در روز دوشنبه در نقاط عمدتاً شیعه نشین بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. 8 نفر تنها در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شمال بغداد جان خود را از دست دادند. این انفجارها بیش از 60 تن را نیز زخمی کرد. ارتش لبنان شمار سربازان کشته شده در درگیری با هواداران مسلح شیخ احمد الاسیر روحانی سلفی در حومیه سیدا را 12 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که منابع امنیتی لبنان به خبرگزاری رویترز گفتند که 18 سرباز کشته شدند.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 7:30 باز خواهد گشت برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها. اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. برنامه خیلی غنی در پیش داریم. نخستین دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب با یک مقام خارجی. دیداری از صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی با برنامه‌های اقتصادی حسن روحانی آشنا می‌شیم از طریق کتابی که رئیس جمهوری منتخب 2 سال پیش نوشته درباره رویکرد اقتصادی خودش. مقامات آمریکایی از اینکه روسیه ادوارد سنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی رو با آمریکا مسترد نکرد اظهار تأسف کردند. گزارشی در این زمینه خواهیم داشت. به جهان ورزش هم سری میزنیم. البته پیام های شما رو هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه اسمس یا پیامک های شما از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق 2 شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. حسن روحانی برای نخستین بار پس از انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهوری مردم ایران با یکی از رئیس جمهوری مردم ایران با یکی از مقامات کشورهای خارجی دیدار کرد. وزیر امور خارجه لبنان، مقام سیاسی خارجی که با آقای روحانی دیدار کرد. بابک غفوری آذر.
عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان عصر روز یکشنبه به عنوان نخستین مقام سیاسی کشور خارجی با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران دیدار کرد. خبرگزاری‌های ایران بدون اشاره به جزئیات کامل این دیدار گزارش دادند که روابط دو جانبه و مسائل منطقه به ویژه اوضاع سوریه موضوعات اصلی بوده است که در دیدار حسن روحانی و عدنان منصور مطرح شده است. وزیر امور خارجه لبنان هم با تایید صحبت درباره مسائل سوریه در دیدارش با حسن روحانی گفته از پیامدهای اوضاع سوریه بر کل منطقه تأثیر دارد و ما هم بخشی از این منطقه هستیم و امنیت و ثبات این کشور مرتبط با امنیت ماست. وزیر امور خارجه لبنان گفته است دو طرف دیدگاه‌های مشترکی در مورد توقف ارسال سلاح به سوریه و حل مسئله از طریق گفتگوی دولت و مخالفان دارند. خبرگزاری ملی لبنان نیز در این مورد گفته است که حسن روحانی بر برقراری آتش بس و عدم دخالت خارجی در سوریه تأکید کرده است. پس از دیدار حسن روحانی با عدنان منصور گزارش شده که میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان نیز با آقای روحانی تلفنی گفتگو کرده است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند در این تماس تلفنی میشل سلیمان ابراز امیدواری کرده است که تشکیل دولت تازه در ایران و خط مشی آن کمک کند تا منطقه و به ویژه سوریه از شرایط موجود خارج شود. دیدار حسن روحانی با عدنان منصور نخستین دیدار رئیس جمهوری منتخب ایران با یک مقام رسمی عرب و تماس تلفنی او با میشل سلیمان نیز نخستین تماس او با یکی از سران کشورهای دیگر محسوب می شود. تهران در کنار مسکو از جمله مهمترین همپیمانان حکومت بشار اسد به شمار می روند. گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که با حکومت ایران همپیمان است تایید کرده که مستقیما در جنگ داخلی سوریه حضور دارد و نیروهای شبه نظامیش همراه با نیروهای وفادار به بشار اسد علیه مخالفان در حال جنگ هستند. حسن روحانی هم در نخستین گفتگوی رسانه‌ایش با خبرنگاران گفته بود تصمیم گیرنده نهایی درباره بحران سوریه مردم آن کشور هستند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. پیش از شنیدن پیام های شما یکی دوتا پیامک به دستمون رسیده. شنونده ای نوشته هنوز برای شادمانی به خاطر پیروزی امنیتی ترین کاندیدای تاریخ ریاست جمهوری ایران بسیار زود است. به زودی این بیت مصداق عمل کرده جناب روحانی خواهد شد که بزرگی سراسر به گفتار نیست، 200 گفته چون نیم کردار نیست. فرزاد نویسنده این پیامک است. شنونده دیگری نوشته مطمئن باشید آقای روحانی هم در مورد اقتصاد کاری نمی کند. به قول رئیس جمهوری اسبق خاتمی اقتصاد ایران بیمار است. شنونده دیگری هم نوشته قبل از آقای روحانی مرغ کیلوی 5000 تومان بود، حالا شده 6500 تومان. حسن نام این شنونده است. اینک بشنویم شماری از پیام های شما رو، ببینیم که چه نظرهایی رو بیان کردید.
من به عنوان یک شهروند ایرانی که به آقای روحانی رأی دادم ازشون تقاضا دارم که در مورد حبس آقای موسوی اقدام کنن. ایشون قول دادن به مردم، من خودم رأی دادم و خیلی هم وادار کردم از دوستام، آشناهام، اقوامم که آقای روحانی رأی بده. ازشون تقاضا مندیم که حضور نکنن اون خواستهایی که مردم ازشون دارن.
پیامم با کسانی است که به آقای روحانی رأی دادن برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی سیاسی ایران. تا زمانی که این جمهوری اسلامی در سر کار هیچ چیزی بهتر از امروز برای ملت ایران نخواهد شد و در 7-8 ماه آینده به این چه گفتی من خواهم رسید. شما
همچنان احکام دوران وحشیگری و بربریت را نظیر اعدام به شلاق و قطع دست و پا و اعضای بدن سنگسار ایرانیان را به اجرا در می آورد و آقای روحانی مانع اقدامات این ظالمان نمی شود که اگر خشم این ملت برخیزد اساس و بنیاد این حکومت را به سقوط و سرنگونی خواهد کشاند.
آقای خامنه ای 3000 میلیارد دزدی شد، 1 تریلی طلا به ترکیه رفت و میلیاردها دزدی شد، گفتید کشش ندید. شما را به خدایی که میپرستید کشش نده، نذار دست چند تا جوون رو به خاطر فقر و گرسنگی از این دنیا کوتاه کنن، دستای اونا رو قطع کنن. آقای خامنه ای از خدا بترس.
میخواستم بپرسم آقای روحانی، شما که این همه وعده و وعید به ما دارید هیچ کدومشون رو عملی میکنید یا نه شما این اون بقیه دلار 70 تومن رو بکنید 4000؟
در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و به اتفاق نگاهی میندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. صبح بخیر آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، تب و تاب بازار ارز یکی از تیترهای اصلی صفحه اول روزنامه بهار امروز.
بله، روزنامه بهار در تیتر یک گزارش شده که کارشناسان اقتصادی هشدار دادن نسبت به تبوت‌ها به بازار ارز. تیتر دوم این روزنامه نهیب میانه‌روهای اصولگرا به تندروها برای پذیرش شکست هست. حتی از قول کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که خودش چهره اصولگرا هست نوشته که ما نباید شکست خودمون رو ماست مالی بکنیم. عکس یک این روزنامه هم مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و از رهبران اهل سنت ایران هست که گفته پس از دیدار با آقای حسن روحانی گفته که توجه روحانی به اقلیت‌ها بیش از حد انتظار بود.
جشن تقدیر از عارف و حمایت از روحانی عکس و تیتریست در صفحه اول روزنامه اعتماد.
روزنامه اعتماد عکسیه که خودش به اختصاص داده به تصویر شماری از اهل فرهنگ و هنر در ایران که مراسمی برگزار کردن با عنوان جشن تقدیر از عارف و حمایت از روحانی. تیتر یک این روزنامه اظهار نظر عجیب غلام حسین الهام هست درباره رجعت احمدی نژاد که گفته آقای احمدی نژاد همزمان با بازگشت امام زمان بار دیگر رجعت خواهد کرد. یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه اعتماد هم اظهارات صادق لاریجانی هست که گفته دلیلی نداشت پس از انتخابات بحث احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه مطرح بشه.
معمای ارز ارزان در پایان دولت احمدی نژاد تیتریست در صفحه اول روزنامه شرق.
بله، روزنامه شرق عکسیه که خودش رو هم به نشست هفت جامعه شناس برای بررسی رفتار شناسی انتخاباتی ایرانیان اختصاص داده. یکی از عکس‌های دیگر صفحه یک روزنامه شرق پیام محمد خاتمی هست برای برگزاری همایش تقدیر از محمد رضا عارف. و البته این روزنامه از قول هاشمی رفسنجانی هم نوشته که مشروعیت حکومت با خواست مردم است.
در صفحه اول آرمان عکس بزرگی از حسن خمینی جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه آرمان نوشته که حسن خمینی گفته که نخبگان مدیون تک تک افراد جامعه خودشون هستن و در فضای باز احتیاجی نیست که کسی پولی رو به کسی بده، منظور همون یارانه ها و بحث های مربوط به اون در سالهای اخیر هست. تیتر یک این روزنامه هم گزارشی درباره ماجرای تعیین کابینه آینده دولت آقای روحانی هست با عنوان همه در راه نیاورند.
سقوط قیمت خودرو تیتر بزرگی است در صفحه اول روزنامه قانون.
بله، روزنامه قانون نوشته به رغم اینکه در ماه‌های اخیر قیمت خودرو مدام بالا می‌رفت، روز گذشته کاهش پیدا کرده. یک گزارش منتشر کرده درباره برکناری آقای رویانیان از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس با تیتر فصل خزان سردار شعارها. و عکسی که خودش رو هم به گفتگوی با سعید حجاریان اختصاص داده با تیتر سازش تاکتیکی.
و اظهارات علی لاریجانی در صفحه اول روزنامه رسالت.
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته که خاورمیانه جدید به زودی شکل میگیرد. ایشون گفته که این خاورمیانه جدید بر اساس بیداری اسلامی شکل خواهد گرفت و نه اسلحه آمریکایی.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
من هم متشکرم آقای حسینی.
بهترین منبع برای آشنایی با افکار اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران کتابی است که خود او در همین زمینه تدوین کرده. برای آشنایی با این کتاب امروز در همراهی فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، تأملی داریم در این زمینه. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، حسن روحانی دو سال پیش کتابی منتشر کرد زیر عنوان امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران که بررسی اون به ناظران امکان میده که با نظریات رئیس جمهوری منتخب ایران در زمینه مسائل اقتصادی ایران و جهان بهتر آشنا بشن. میخواستم از شما بپرسم چه نکات مهمی عمدتاً در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته؟
امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران نوشته آقای روحانی یک کتاب 803 صفحه‌ای است که در مرداد ماه 1389 از طرف مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده، در آذر ماه 91 رسیده به چاپ ششم. از آقایان نوبخت، نهاوندیان، ملایری و ترکان هم به عنوان همکاران نویسنده نام برده شده که این روزها دست کم از 3 نفر اونها به عنوان محتملترین اعضای تیم اقتصادی دولت آتی نام برده میشه. کتاب که نگاهی هست عمیق به مسائل اقتصادی درونی و بین المللی ایران، البته در رابطه با امنیت ملی کشور، 24 فصل رو در بر میگیره، از انرژی گرفته تا آب و اشتغال و تورم و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جهانی شدن و اوکراینی خوب و غیره. این یک کتاب بنیادی است به نظر من و همه کسانی که به اقتصاد، ژئوپلیتیک و ژئواکونومی ایران علاقه دارند، فارغ از موافقت یا مخالفتشون با شخص حسن روحانی، باید اون رو بخونند و فکر میکنم که با توجه به نقشی که نویسنده اون در زندگی سیاسی ایران بازی میکنه، از اون در آینده نزدیک زیاد صحبت خواهد شد.
وقت آقای روحانی در این کتاب چه پیوندی برقرار میکنه بین زندگی اقتصادی ایران و امنیت ملی آن آقای خاوند؟
در پیش گفتاری که آقای روحانی بر چاپ 3 این کتاب نوشته، گفته میشه که امنیت ملی یک کشور فقط به دست دولت و یا تکیه بر قدرت نظامی تأمین نمیشه، بلکه باید در رابطه با امنیت عناصر نرم غیر نظامی رو بیش از قدرت نظامی مورد توجه قرار داد، از جمله عوامل اقتصادی. منظور آقای روحانی این است که کشوری با ساختارهای اقتصادی ضعیف، با بیکاری و تورم و فقر و فساد و اختلافهای طبقاتی نمیتونه امنیت ملی خودش رو آنگونه که باید و شاید حفظ بکنه و با خطر فروپاشی روبرو است.
شانس آقای روحانی در زمینه پیشبرد چنین تفکری در چارچوب جمهوری اسلامی چقدره آقای خاوند؟
هیچ کس در حال حاضر نمیتونه به این پرسش پاسخ بده. با این همه اندیشه هایی که در این کتاب مطرح شده، اون هم از طرف کسی که به زودی سکاندار دستگاه اجرایی کشور میشه، نشون میده که به جای گفتمان 8 سال گذشته، گفتمان تازه‌ای بر نهاد ریاست جمهوری ایران حاکم میشه. ولی سرنوشت این گفتمان تازه وابسته به عوامل بسیار پیچیده‌ای است که امروز پیشبینی خیلی از اونها اگر غیر ممکن نباشه، دست کم خیلی خیلی دشوار است.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
ساعت 7:22 بامداد هست. ادوارد سنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا که روز یکشنبه از هنگ کنگ به روسیه رفت، در نظر داره به کوبا یا اکوادور پناهنده بشه. مقام‌های دولت آمریکا از عدم همکاری چین، روسیه و هنگ کنگ در استرداد ادوارد سنودن انتقاد کردند. نادر صدیقی:
دولت ولادیمیر پوتین روز دوشنبه تصریح کرد که هیچ دلیلی برای بازداشت اسنودن ندارد و برای اخراج او از روسیه هم از قدرت قانونی برخوردار نیست. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به این تصمیم دولت روسیه که از کمک کردن به ادوارد سنودن برای فرار از عدالت بپرهیزد:
در صورتی که به او اجازه سوار شدن به هواپیما داده شود، این امر بسیار دلسرد کننده خواهد بود. در این صورت به هیچ تردیدی پیامدها و تأثیرهایی در روابط فیما بین خواهد داشت.
در مسکو سفیر دولت اکوادور شامگاه یکشنبه با ادوارد سنودن دیدار کرد و پس از آن به خبرنگاران گفت که دولت مطبوعه وی درخواست پناهندگی اسنودن را در دست بررسی دارد.
اجازه بدهید به شایعات پایان بدهیم. ما در مورد پناهندگی این فرد تصمیم خواهیم گرفت و در حال حاضر به بررسی مسئولیت‌های فراوانی پرداخته ایم که به موضوع آزادی بیان مربوط می شود، با در نظر گرفتن امنیت مردم در گوشه و کنار جهان. بنابراین موضوع پناهندگی این شخص عمیقا در دست بررسی است.
پیش از فرار اسنودن از هنگ کنگ به مسکو، دولت محلی هنگ کنگ نیز گفته بود که درخواست دولت آمریکا برای بازداشت اسنودن با الزامات قانونی هنگ کنگ همخوانی نداشت. روز دوشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر بر لزوم ردیابی اطلاعاتی برای جلوگیری از عملیات تروریستی علیه آمریکا و متحدانش تأکید کرد.
This is a dangerous and complicated world we all live in.
جملگی ما در جهانی خطرناک و پیچیده زندگی می‌کنیم و من معتقدم برنامه‌ای که دولت آمریکا در ردیابی اطلاعاتی اعمال کرده توازن حقوقی و قانونی زیادی با حقوق مدنی و آزادی‌های مدنی دارد، ولی در همان حال مردم حق دارند که از یک زندگی بدون خطر از حمله تروریست‌ها برخوردار باشند.
ایالات متحده آمریکا 3 اتهام به ادوارد سنودن وارد کرده است که هر یک از آنها در صورت اثبات در دادگاه حداکثر 10 سال مجازات زندان دارد. سرقت اموال دولتی، انتشار غیر مجاز اطلاعات مربوط به امنیت ملی و انتقال اطلاعات محرمانه دولتی به اشخاص سوم.
پس از گزارش نادر صدیقی چند پیامک دیگه. شنونده نوشته: به نظر من اسرائیل و آمریکا بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند. علی از اهواز. شنونده دیگری نوشته: چرا آمریکا شبکه‌های ایرانی رو از ماهواره‌ها حذف نمی‌کنه؟ اینها فقط دروغ میگن. شنونده دیگری به نام سیاوش نوشته: به نظر من بعد از این جریانات فوتبال سیاسی خواهد شد. و شنونده دیگری نوشته: درود به رادیو فردا، من در جای صدایتان را میشنوم که تنها خودم هستم و رادیو فردا. شنونده نوشته: من از تویسرکان پیام میدم، اینجا پارازیت روی رادیو فردا زیاده. و شنونده نوشته: من با 28 سال و نیم سابقه خدمت که تنها ماحصلش یک آپارتمان 55 متری است زیر فشار گذاشته شدم تا درخواست بازنشستگی پیش از موعد بدم. از اول سال 91 تا حالا هم دریغ از یک تماس که بپرسند آیا زنده ای. امضا اکبر سوئیزی. و شنونده دیگری نوشته: آقای خامنه‌ای چطور می‌خواهی جواب خون‌های ریخته شده در سوریه را بدهی؟ و شنونده نوشته: خاتمی پس از 8 سال که رأس کار بود گفت من یک تدارکچی‌ام، پس چه انتظاری از روحانی دارید؟ طاووس از اصفهان. و شنونده دیگری نوشته: نمی‌دانید با این حجاب اجباری و گشت ارشاد چه کردند با ما در این مملکت. پایمال کردن حقوق زنان در ایران بیداد می‌کنه. به خاطر کمی کوتاهی و بلندی مانتو چه بی‌حرمتی‌ها را باید متحمل شویم. نادیا از اصفهان. خب اینک بریم به جهان ورزش در همراهی فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران برای دیدار با تیم ملی ایتالیا در چارچوب مسابقات لیگ جهانی روز دوشنبه وارد این کشور شد. تیم والیبال ایران که در گروه بی لیگ جهانی با تیم‌های ایتالیا، روسیه، صربستان، آلمان و کوبا همگروه است، روز جمعه و یک شنبه آینده 7 و 9 تیر ماه 2 بازی در خاک ایتالیا مقابل تیم ملی این کشور برگزار خواهد کرد. تیم ملی والیبال ایران در 4 دیدار قبلی خود در لیگ جهانی با کسب 1 پیروزی و تحمل 3 شکست با 3 امتیاز در رتبه 5 گروه بی ایستاده. در 44مین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا که در قزاقستان در جریان است، روز دوشنبه یاسین باقری ملی پوش ایران در دسته 94 کیلو بعد از وزنه‌بردارانی از کشور میزبان و چین در سکوی 3 ایستاد و مدال برنز گرفت. امروز در روز پایانی این رقابت‌ها کیا قدمی و محسن بهرامزاده در 105 کیلو و بهادر مولایی و رشید شریفی در به اضافه 105 کیلو برای رسیدن به سکو به روی تخته می روند. در پی انتشار خبر برکناری محمد رویانیان، مدیرعامل پرسپولیس، خبرگزاری فارس گزارش داد بازیکنان این تیم در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان جدایی رویانیان از پرسپولیس را شبیه به خارج شدن این تیم از روی ریل موفقیت توصیف کردند. محمد رویانیان 2 روز پیش در گفتگو با سیما در مورد جداییش از پرسپولیس گفته بود:
بنده 15 روز قبل از بازی جام حذفی حکم من دادن خدافظ. از 31 تا الان با جیره مواجه شخصی موندم. الانم بخوان با قدرت هستیم، نخوان ما قدرت میریم.
خبرگزاری ایسنا هم دیشب گزارش داد رویانیان بعد از برکناری از مدیر عاملی مسئول اقتصادی باشگاه پرسپولیس خواهد شد. از اردوی آبی پوشان خبر می رسد که پژمان منتظری مدافع ملی پوش این تیم با باشگاه دالیان چین به توافق رسید و فصل بعد همراه استقلال نخواهد بود و تکلیف ادامه کار مشتبه جباری و جواد نکونام 2 بازیکن کلیدی و تأثیرگذار این تیم هم ظرف 1-2 روز آینده مشخص خواهد شد. و و رقابت‌های تنیس ویمبلدون، قدیمی‌ترین گرندسلام تنیس جهان، روز گذشته در لندن آغاز شد که در مهمترین دیدار در بخش مردان در اولین شگفتی، رافائل نادال اسپانیایی، یکی از مدعیان قهرمانی، در سه ست برابر یک تنیس‌باز گمنام استیو دارسیس از بلژیک شکست خورد و راجر فدرر سوئیسی، مدافع عنوان قهرمانی، در سه ست ویکتور یوهانسکو از رومانی را از پیش رو برداشت. در بازی‌های مهم زنان هم ویکتوریا آزارنکا از بلاروس و ماریا شاراپووا از روسیه با پیروزی بر حریفان خود به دور دوم صعود کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دقیقاً ساعت 7:30 بامداد با شاهین بشیری همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر.
با سلام دوباره. اوباما میگوید از همه مجاری قانونی برای بازگرداندن ادوارد سنودن استفاده خواهند کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای شرکت در نشست اتم اکسپو وارد سنت پترزبورگ شد. به گزارش خبرگزاری قطر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر روز سه‌شنبه رسما اعلام خواهد کرد که قدرت را به پسرش شاهزاده شیخ تمیم واگذار می‌کند. مراسم تشییع و خاکسپاری افشین اوسانلو فعال کارگری در تهران برگزار شد. سیلویو برلوسکونی به 7 سال زندان و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شد. یک رشته انفجار در روز دوشنبه در نقاط عمدتاً شیعه نشین بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. ارتش لبنان میگوید 12 سرباز و 18 تن از هواداران یک روحانی سلفی در درگیری کشته شدند. باراک اوباما برنامه‌های دولت آمریکا برای مقابله با تغییرات اقلیمی را امروز اعلام می‌کند. آنجلینا جولی در سازمان ملل خواستار توقف تجاوز جنسی در جنگ‌ها شد. پاکستان ملیت کوهنوردان کشته شده در حمله طالبان را اعلام کرد و وزیر پیشین دفاع ایران میگوید با وجود 46 میلیارد دلار هزینه در حوزه پارس جنوبی هنوز هیچ فاز جدیدی به تولید نرسیده است.
با سپاس از شاهین بشیری، وعده ما با شما ساعت 8 بامداد. در ادامه صبحانه با خبر، نخست درباره هزینه هایی که در میدان های گازی و نفتی پارس جنوبی خرج شده و بعد از 2 دهه هنوز نتیجه ملموسی نداشته گزارشی خواهیم داشت. بعد چند تا از پیام های شما رو میشنویم، سپس با فرج سرکوهی به جهان فرهنگ و هنر میریم و پس از ورق زدن روزنامه های امروز با بردیا افشین همراه میشیم برای آگاهی از تازه های جهان موسیقی. پروژه های عظیم صنعتی در پیوند با بهره برداری از میدان های گاز و نفت پارس جنوبی حدود 2 دهه است که هزینه ها و سرمایه گذاری های هنگفتی رو در پی داشته. آنچنان که معاون وزیر پیشین نفت گفته، هنوز این سرمایه گذاری ها نتیجه ملموسی نداشته. فریدون زرنگار.
در حالی که اکبر ترکان معاون پیشین وزیر نفت ایران و مشاور حسن روحانی میگوید که کل هزینه فازهای جدید میدانهای گازی فارس حتی کمتر از 40 میلیارد دلار برآورد شده بود، وزارت نفت ایران اعلام کرده است که در 3 سال گذشته 46 میلیارد دلار در فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی فازهای 11 تا 24 سرمایه گذاری شده است و برای سال جاری نیز احتمالاً نیاز به 30 میلیارد دلار دیگر است. اکبر ترکان روز دوشنبه 3 تیر ماه به خبرگزاری مهر گفت به رغم افزایش چشمگیر هزینه‌های پارس جنوبی، حتی یک فاز جدید پارس جنوبی افتتاح نشده است. محمود احمدی‌نژاد روز 19 اسفند ماه 87 در یک مراسم رسمی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی را به صورت زودهنگام افتتاح کرد. از آن تاریخ تا کنون تولید گاز از این دو فاز به ظرفیت نهایی نرسیده است. با افتتاح 10 فاز پارس جنوبی در دوران محمد خاتمی و دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، توسعه دیگر فازها به خاطر خروج شرکت‌های غربی از ایران عمدتاً به شرکت‌های داخلی واگذار شد. نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی در لندن، درباره وضعیت در میدان‌های پارس جنوبی به رادیو فردا میگوید:
ببین، اون سرمایه‌گذاری که قبلاً شده بود و موقعی که شرکت‌های خارجی بودن و تحریم بر علیه ایران بود، به ثمر رسیدن. به خاطر اینکه شرکت‌های های بزرگ غربی در ایران فعال بودن، هم سرمایه‌گذاری کردن و همین که از اون دانش فنیشون استفاده کردن که راه‌ها رو بزنن در دریا و همین که اون پالایشگاه‌های گاز و یعنی دستگاه‌های شیرین کننده گاز رو در اصل روی دایر بکنن که بتونن گاز رو از اون حوزه مشترکی که ایران با قطر داره تولید کنن. توتال فرانسه بود، انی ایتالیایی بود، استاد اویل نروژ بود، کارهای تولیدی می‌کردن، چام می‌زدن و در اصلویی هم شرکت‌های کره‌ای بودن که اون تأسیسات رو می‌ساختن. اینا رفتن و از اون زمانی که این شرکت‌ها رفتن واقعا میشه گفتش که ایران هیچ گونه موفقیتی نداشته در راه اندازی فازهای جدید و ایجاد پالایشگاه‌ها و پالایشگاهی که برای شیرین کردن گاز ضروری است. و واقعا میشه گفتش که ایران ممکنه مثلا مدیرهای لایقی داشته باشه که بدونن که چه کار باید بکنن ولی ابزارشو ندارن که مثلا چاه خوبی بزنن یا اینکه مثلا اون تأسیسات لازم رو هم بخرن و همین که در ایران نمیتونن تولید کنن در نشه نمیتونن از خارج هم بخرن به خاطر اون تحریمایی که الان بر علیه ایران شده.
رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی اما در شهریور ماه سال گذشته گفت
توانمندی مهندسان و متخصصان ایرانی و کشور عزیزمون رو نشون داد، یک سکوی کاملا ایرانی که تا قبل از این ما در حقیقت بیشتر خارجی ها در ایران این سکوهای دریایی رو می ساختن، امروز این توانمندی در کشور تحقیقا وجود داره که همه سکوهای دریایی بخش دریایی کشور، توسعه میدانه دریایی کشور توسط مهندسین کشور ساخته میشه.
به گفته اکبر ترکان مدیر عامل پیشین شرکت نفت و گاز پارس و کارشناس اقتصاد انرژی، مسئولان وزارت نفت تا چند هفته گذشته میگفتند که تحریم ها اثری بر فرایند توسعه فازهای پارس جنوبی نداشته است، اما حال تحریم ها را در افزایش هزینه ها مقصر میدانند. به نوشته خبرگزاری مهر، 25 خرداد 89 قرارداد طرح توسعه 35 ماهه 8 فاز پارس جنوبی امضا شد و همکنون با ورود به سومین سال امضای این قراردادها پیشرفت اجرایی هیچ یک از این فازهای 35 ماهه پارس جنوبی حتی به 65% هم نرسیده است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. یکی دو تا پیامک دیگه به دستمون رسیده. شنونده ای نوشته زمان شاه عده‌ای بدنام دور او جمع شدند و ریشه اش را کندند، حالا همانها دور خامنه‌ای جمع شدند. امضا رسول. شنونده دیگری برای ما نوشته که 34 سال فاشیسم اسلامی با همین روحانی ها سوار ملت شدند، بعد امضا روحانی پسند ها. و بعد چند تا اسمس دیگه رسیده. شنونده به کارکنان رادیو فردا صبح بخیر گفته و تقدیر کرده به نام رشین، ازشون سپاسگزاریم. شنونده دیگری نوشته مقام های سوریه و لبنان جزء بچه محل های حضرات هستند، نه مقام خارجی، یعنی جزء بچه ملای حضرات حساب میشن نه مقام های خارجی. یک بار دیگه اشاره میکنیم که پیام ها و پیامک هایی که از رادیو فردا پخش میشه و در گیرنده نظریات شماست، لزوما نظرات رادیو فردا نیست. اینک به اتفاق چند تا پیام دیگه بشنویم از شما.
آقای روحانی، من تقاضا دارم کسایی که سنشون پایینه دارن کار میکنن یک کمکی بکنه.
و بس کنید، دست از این وجباتیتون بردارید. تا کی لبنان، تا کی فلسطین، تا کی غزه؟ این چه وضعیتیه؟ این چه شیوهیه؟ سوریه میدونن و مردمش، به ما چه که بشار اسد میخواد چیکار کنه؟ لبنان خودش حکومت داره، به ما چه که حزب‌الله میخواد چیکار کنه؟ حالا همینطور چرا ما دخالت میکنیم تو کارهای بقیه؟ همینطور که ما میخوایم دخالت نشه توی امور کشورمون، ما هم باید همینجور همه احترام رو بذاریم. یا با امیرنشینان کشورهای حوزه خلیج فارس دعوا دارم. یعنی چی؟ این سیاست خارجیه؟ امیدوارم انشالله آقای روحانی بتونه تغییر و تحولی در سیاست خارجی اقتصاد کشور انجام بده.
پیغامی داشتم برای خانم نسیه سود، میخواستم سلام هم بهشون عرض کنم، از ایشون تشکر کنم. مرسی خانم سود.
میخواستم یک گله ای از شما بکنم. گلم هم اینه که شما راجع به زنها، مردها، کارگران، میدونم همه گروه های سیاسی و اجتماعی صحبت میکنید، ولی شما یک گروه بزرگ ایرانی رو که گروه جی ال بی تی هستن و اینها در ایران زندگی خیلی سختی دارن فراموش کردید. من میخواستم خواهش کنم که شما این 7,700,000 انسانی رو که در ایران دارن زندگی میکنن، تحت ستم هستن، تحت فشار هستن، به یاد بیارید، از اونها هم دفاع کنید.
<تص-> با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، چندی پیش خبر اجرای نمایشی با عنوان مهر هفتم بر اساس فیلم مشهور اینگمار برگمن کارگردان برجسته سوئدی اعلام شد، اما دیروز کارگردان این نمایش از منتفی شدن اجرای این نمایش خبر داد. فکر میکنم بشه حدس زد چرا، نه؟
بله دقیقا حدس شما درست هست. دست سانسور در کار آمد و جلو اجرای نمایشنامه رو گرفت. ما هم در برنامه های صبحگاهی چند پیش اعلام کرده بودیم که نمایش مهر هفتم که آقای محمد چرمشی بر اساس فیلم معروف این بار بیگمن نوشته رو قرار است به صحنه بره. آقای رضا حدادی کارگردانی بکنه. قرار بود در اواخر تیر ماه امسال در سالن استاد سمندریان تماشاخانه این شهر به صحنه بره و همه تبریه هم انجام شده و تقریبا این نمایش آماده بود که در ایران شهر به صحنه بره، اما دیروز کارگردان نمایش اعلام کرد که وزارت ارشاد با اجرای این نمایش مخالفت کرده و به دلیل اینکه عدم دریافت مجوز متن گفته که روند تمرین ها و تولید این نمایش متوقف شده. فیلم اینگمار بگمن رو خب اغلب دیدن، داستان یک سرداری است که در دوره قرون وسطا در جنگ های صلیبی رفته، حالا برمیگرده به اروپا، در راه با مرگ روبرو میشه، با او شطرنج بازی میکنه و بعد قرار ببینه در هر چند مرحله با هم دیگه شطرنج بازی میکنن و مرحله آخر شطرنج در قلعه او اتفاق بیفته. همه به مرگ میبازند و میمیرند، فقط یک بازیگر زن و یک بازیگر مرد و یک بچه که عاشق هم هستند نجات پیدا میکنه.
آقای سرکوهی، یک خط اصلی داستان مسئله وجود خداونده.
بله، مسئله این استش که انسان هایی که به خداوند یعنی به قدرت های آسمانی اعتقاد دارن، به خدا و شیطان دو قدرت هستن و به مرگ میترسن، از هر سه اینا میترسن و نمیتونن به رهایی دست پیدا کنن. اما اون بازیگر چون که به این خدا و شیطان و مرگ اعتقاد ندارن، از اونا نمیترسن و عاشق هم هستن، میتونن انسانیت رو ببینن، عشق رو ببینن و در پایان فیلم در اون صحنه بسیار زیبای شاعرانه از نجات پیدا کنن.
خب آقای سرکوهی، 67th دوره جشنواره بین المللی فیلم ادینبورگ اسکاتلند از چند روز پیش آغاز شده و گویا یک فیلم ایرانی هم در این جشنواره شرکت داره.
بله، این جشنواره در اسکاتلند هستش که از 29 خرداد شروع شده تا 9 تیر ماه و فیلم ثانیه های سوربی ساخته رضا رضوی هم در بخش جشنواره ها به نمایش در.
خبر دیگه درباره نمایشگاه تندیس های مشاهیر ایران هست با الهام از موزه مادام توسو در لندن که هفته پیش از تدارک آن خبر دادید و امروز افتتاح میشه در ایران.
بله، اینجا این نمایشگاه امروز در خانه هنرمندان ایران افتتاح خواهد شد. مجسمه های آقای علیرضا خاقانی است که با الهام از مجسمه های مادام توسو ساخته، اونا با موم هستند، ایشون با سیلیکون ساخته. حالا باید دیدیش که آیا میتوان این مجسمه های مشاهیر رو با سیلیکون ساخت و چه عذاب در میاد. خوب است یا بد؟
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم ازتون.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. مطالبی از صفحات درونی روزنامه ها برامون انتخاب کرده. آقای رفیزاده، با روزنامه های بهار و شرق شروع میکنید و هشدار کارشناسان اقتصادی درباره تب و تاب بازار ارز.
بله آقای حسینی، برغم اینکه در روزهای گذشته روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان در ایران استقبال کرده بودند از کاهش قیمت ارز در ایران، اما امروز این روزنامه‌ها ابراز نگرانی کردند در گزارش‌هایی که منتشر کردند از اینکه دولت آقای احمدی نژاد تعمدن قیمت ارز رو برده بود بالا و حالا با کاهش قیمت ارز در صدد هست تا دولت رو زمانی به آقای روحانی تحویل بده که قیمت ارز پایین تر از 3000 تومان باشه و پس از اون بار دیگر به دلیل افزایش قیمت ارز به دلیل شرایط ایران این گرانی ها به گردن حسن روحانی و دولت او بیفته. روزنامه بهار نوشته که بسیاری از کارشناسان در این زمینه هشدار دادن، از جمله عباس حشی که این روزنامه از او به عنوان حسابرس معتمد و عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی تهران نام برده. ایشون گفته که نرخ دلار رو پایین کشیدن تا دولت دولت رو با دلار زیر 3000 تومان تحویل بدن به دولت آقای روحانی. البته این کارشناس به روزنامه بهار گفته که یکی از دلایل کاهش قیمت ارز روانی هست، اما به نظر میرسه که تعمد سیاسی و برنامه سیاسی هم در اون دخالت داره. همچنین آقای هادی حق‌شناس که عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس هفتم بوده در دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی و کارشناس اقتصادی، هم به روزنامه بهار گفته که نرخ دلار اگر به زیر 3000 تومان برسه نشون میده که اغراض غیر اقتصادی در بازار وجود داره. روزنامه شرق هم در همین زمینه خبر داده که علی فخر موحدی مدیر عامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر اعلام کرده که دولت دهم قصد داره دولت رو با دلار 2400 تومانی به آقای حسن روحانی تحویل بده. و البته این روزنامه یادآوری کرده که روز گذشته هم رئیس کل بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرد که دولت قصد کاهش قیمت ارز رو داره.
برای مقابله خردورزانه با تحریم ها تجدید نظر در سیاست خارجی ضروری است. این عنوان مطلبی است در جمهوری اسلامی.
بله، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خودش با تیتر مقابله خردورزانه با تحریم ها نوشته که سوء مدیریت داخلی چراغ راهنمای تحریم کنندگان هست. این روزنامه اشاره کرده که آمریکا در روزهای اخیر قرار است تحریم تازه ای علیه جمهوری اسلامی رو اجرا بکنه که بر اساس اون محدودیت هایی برای صادرات قطعات مربوط به خودرو به ایران در نظر گرفته خواهد شد.
سعید حجاریان در گفتگو با قانون نزدیکی اصلاح طلبان و برخی اصولگرایان رو سازش تاکتیکی توصیف کرد.
بله، روزنامه قانون امروز گفتگوی خیلی مفصلی با سعید حجاریان انجام داده. ایشون از تئوریسین های جناح اصلاح طلب هست. سعید حجاریان در این گفتگو اصولگرایان رو که در حال حاضر حاکمیت یک دست اغلب نهادهای قدرت رو در اون در دست دارن به چهار دسته تقسیم کرده: اصولگرایان بنیادگرا، جزگرا، اپورتونیست و همچنین اصولگرایان منشگرا، یا به گفته ایشون اصولگرایان اصیل. و آقای حجاریان گفته که این ائتلاف های اخیر بین اصلاح طلبان و بخشی از اصولگرایان با همین بخش چهارم اصولگرایان یعنی اصولگرایان اصیل انجام شده، چرا که اینها یه پایگاه اجتماعی حداقلی در جامعه دارن و به همین دلیل مجبورن رفتارشون رو در برخی مواقع قانونمند کنن.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
من هم متشکرم آقای حسینی.
خب نوبت چند تا پیامک دیگه رسیده. شنونده‌ای برای ما نوشته: سلام و درود به راننده بیل مکانیکی، این قشر زحمتکش. ایشون نوشته این قشر زحمتکش که بدون بیمه مرخصی در کوه و بیابان کار میکنه و تنها همدمش رادیو فرداست. امضا حامد از لارستان روستای شاهقیب. شنونده نوشته برادرم مدت 4 ماهه که در بازداشت بدون هیچ جرمی، دادگاه میریم قاضی به ما میگه که در فامیل حسینی سنی وجود نداره، شما چرا سنی هستید؟ بعدیشون گفته که قاضی پشت میز عدالت بر اساس شیعه سنی قضاوت میکنه. امضا حسینی از بلوچستان. شنونده ای نوشته در گذشت افشین اوسانلو به خانواده اش و برادرش منصور و به جامعه کارگری تسلیت میگیم. رضا از گله‌دار. شنونده ای نوشته چرا کسی در مورد فعالیت هسته‌ای اسرائیل چیزی نمیگه؟ و شنونده ای نوشته خیلی خوشحالم که رأی ندادم. بعد ایشون اضافه کرده ضمناً شما و شبکتون رو هم قبول ندارم. به هر حال اینها همونطوری که گفتیم منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. دو شماره تلفن بدین منظور در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57C. در قسمت بین 8 تا 8:30 صبحانه با خبر بقیه پیامکاتون رو خواهیم خوند. فعلا موقع اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و به اتفاق سری به جهان موسیقی بزنیم.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. دوشنبه ها همیشه نگاهی میکنم به تازه های بازار واقعی موسیقی جهان. البته اگه اتفاق خاصی نیفته و مثل هفته پیش خبر بدی چون مرگ استاد جلیل شهناز رو نشنیده باشیم. به هر حال دیروز دوشنبه مثل همه اولین روزهای کاری هفته در بیشتر کشورهای جهان هنرمندان تازه های خودشون تک آهنگ ها و مجموعه آهنگ هاشون رو به بازار ارائه کردن و من هم نگاهی به قفسه های فروشگاه موسیقی در بریتانیا کردم و چند تایی رو انتخاب کردم که با هم گوش بدیم. که میشنویم آهنگ به نام همه ما یکی هستیم از گروه اورفندلند، یه گروه هوی متال پروگرسیو. و یکی از دوستام چند روز پیش به من پیغام داده بود که چرا موسیقی هوی متال پخش نمی کنم و میخواستم بگم که شاید آدم هایی که بخوان با هوی متال صحبشون رو شروع کنن خیلی نباشن، اما این آهنگ هوی متال از گروه اورفندلند آهنگی جالب فضای شرقی داره و حسابی ملودیکه. اورفندلند گروهی خاصه، معمولا ترانه هاش پیغامی سیاسی داره. این گروه اسرائیلی تو آلبوم جدیدش به اسم همه ما یکی هستیم اشاره به برابری های دینی و قومی داره و طرح جلدش آمیخته از نشانه های ادیان ابراهیمی، نشانه های یهود، مسیحیت و اسلام. حالا یکم حال و هوا رو عوض کنم و به اثر تازه از یک نوازنده چیره دست ساز چنگ گوش بدیم. کاترین فینچ، هنرمند 32 ساله اهل کشور ولز، ساز هارپ یا چنگی رو می نوازه که متعلق به اقوام سلتیکیه، یعنی ایرلندی ها، اسکاتلندی ها و ولزی ها. اسمش هست آهنگ بهار در لاماژور از آلبوم جدید کاترین فینچ به اسم لالایی ها. از یک خواننده کهنه کار و مطرح موسیقی آرندی بشنویم، از مویس استیپلز، این زن 73 ساله که اهل فیلادلفیای آمریکاست، دیروز 13th آلبومش رو منتشر کرده. این آهنگ به اسم آیا میتونی به اونجا برسی؟ از مویس استیپلز. این آهنگ رو جورج کلینتون، آهنگساز و خواننده برجسته آمریکایی موسیقی سبک فانک راک ساخته و استیپلز اون رو اجرا کرده. But you were making preparation for the coming separation, and you blew everything we had. When you base your life on credit and your نظرم کشف بزرگ خودم تو این هفته گروه 7 نفره به اسم Fat Freddy's Drop، گروهی از کشور نیوزیلند، گروهی که موسیقیش تلفیقی از موسیقی ملل، سبکای جاز، رگه، ریتم اند بلوز، فانک، هر کدوم تأثیری تو موسیقی این گروه گذاشته، گروهی که بیش از یک دهه از فعاله و آلبوم توکای سیاه یا بلکبرد 4مین آلبوم گروهه که دیروز منتشر شده. این آهنگ به اسم خونه رو تمیز کن از گروه Fat Freddy's Drop. و در آخر از گروهی بشنویم که بعد از نزدیک به 30 سال اعضاش کنار هم قرار گرفتند و آلبومی منتشر کردند. در حالی که معمولاً تو حالتهای مشابه وقتی یک گروه بعد از مدت‌ها آلبوم منتشر می‌کنه نمی‌تونه انتظارات رو برآورده کنه، اما به نظر میاد گروه ویسیج با آلبوم جدیدش که دیروز منتشر شده دست کم نظر مثبت منتقدین موسیقی رو جلب کرده. این گروه انگلیسی از گروه‌های موفق موج نو موسیقی پاپ راک تو دهه 80 میلادی بوده و حالا تو آلبوم جدیدش هم تونسته ریشه های خودش رو حفظ کنه و هم موسیقیش حال و هوای امروزی رو داشته باشه. با هم به آهنگ سبک و سیاق بی‌شرمانه از آلبوم جدید گروه ویسج گوش میدیم.
مثل همیشه در چنین لحظاتی بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر ادامه خواهد داشت. ساعت 8:30 با خبر و گزارش‌های متنوع از طریق رادیو میتونید ما رو دنبال کنید. همچنین بگم که مقدار زیادی پیامک به دستمون رسیده که بین 8 تا 8:30 براتون خواهیم خواند.